به ساعت 18 و به مدت 20 دقیقه رادیو کتاب رو تقدیمتون میکنیم.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل سوم.
با نام و یاد خدا، دوستان سلام. کتاب روزگار من و شعر، 63 روایت از زندگی محمد علی بهمنی را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. این اثر به کوشش احمد امیرخلیلی تهیه و تدوین شده. امیرخلیلی خود از شاعران جوان با استعداد و متعهد امروز است. یادم نمی رود سال 1348 بود. بهمن اولین فرزندم 2 ساله شده بود. زبان شیرینش دلخوشی روزگار سختی بود که می گذراندم. بیکار بودم و هرچه تلاش می کردم کاری پیدا نمی شد. اینها خیلی سال قبل از آن بود که توانسته بودم چاپخانه ای داشته باشم. یک روز صبح که آماده بیرون زدن از خانه می شدم، بهمن را که داشتم برای خداحافظی می بوسیدم، معصومانه نگاهم کرد و گفت: بابا سیب بیار. پایم لرزید. حال عجیبی داشتم. آن روز حاضر بودم هر کاری انجام بدم تا وقتی شب میروم خانه سیب برای پسرم برده باشم. به بسیاری از چاپخانه‌ها که کارگر کمکی میگرفتن سری زدم، اما هیچ کدام پیشنهاد کار ندادند. غروب شد و خسته تر از هر روز باید به خانه برمیگشتم. فکر کردم کمی دیرتر برگردم تا بهمن خواب باشد و دست خالی مرا نبیند. به خانه که رسیدم بهمن بیدار بود و با همان نگاه گفت: سیب، سیب. حال بدی داشتم. نمی توانستم برای نگاه معصومانش پاسخی پیدا کنم. در آستانه در فکری به سرم زد. از خانه بیرون زدم و تا خانه برادرم که راه کمی هم نبود پیاده راه افتادم. وقتی همسر برادرم در خانه را برویم گشود، فقط سلامی کردم و یک راست به طرف آشپزخانه رفتم و در یخچال را باز کردم. چند عدد سیب با خوشحالی برداشتم و به خانم برادرم گفتم: پاکت دارید؟ او که مبهوت کار عجیب من مانده بود، برای آوردن پاکت از آشپزخانه بیرون رفت و چند لحظه دیگر همراه برادرم با پاکت برگشت. پاکت را گرفتم، سیبها را به سرعت در آن ریختم و بدون آن که با دیدن برادرم مکسی کرده باشم، در میان بهت هر دوی آنها گفتم: خداحافظ. می توانستم از برادرم پولی اندازه کرایه برگشت خانه بگیرم، اما غرور نابجایم نمی گذاشت در هیچ شرایطی از کسی پولی قرض بگیرم. در راه برگشت، در حالی که پاکت سیب را به سینه می فشردم، شعر هزار مرتبه کوچکتر را سرودم. شعر تلخی است، اما برایم شیرین است. چرایش را نمی دانم. Thank you. با کولبار خستگیم بر دوش از رنج روز آمده بودم. بهمن به شوق میوه سلامم گفت. دستم تویز مرحمت باغ. آن شب هوای خانه چه شرجی بود. پیشانیم چه بارش سردی داشت. تصویر کن مردی در آستانه در میمرد. مردی هزار مرتبه کوچکتر از چشمهای کوچک بهمن. من در جوانی برای آقای محمد عزیزی ناشر چند داستان کودک نوشتم. اسم و رسم داستانها رو به خاطر نمی آورم چون فقط مدتی داستان نویسی کردم. اما جذبه شعر چیز دیگری بود. نمی خواهم ارزش داستان را کم کنم. اما شعر تمام نگفته هایش را در یک جمله می گوید و ناگفته هایش در آن یک بیت را مخاطب می تواند هزار جور تفسیر کند. اما شما در یک داستان از یک نقطه مشخصی حرکت میکنید و مخاطب را به نقطه مشخص دیگری میرسانید. در شعر خیال پرواز میکند و هر گونه که بخواهد بر قایق اندیشه مینشیند. البته ما داستان نویسایی داریم که شاعرند و شعر هم خوب مینویسند. مثلا محمود کیانوش را یادم میآید که شعر و داستان کودکان و نوجوانان مینوشت. ولی آن متن آنقدر شاعرانه بود که باید بگویم کیانوش بیشتر از داستان نویس بودن شاعر بوده است. بگذاریم. آن روزها هفته یک بار با فاصله کمی از میدان ژاله نشست شعری با عنوان انجمن کلبه سعد بود که در یکی از طبقات منزل خانم سعد برگزار می شد. شاعران بسیار خوبی هم می آمدند. تقریبا همه شاعرانی که نامی بودند حضوری ثابت داشتند. تنها جایی بود که هر کسی روزهای جمعه فرصت داشت می آمد. مشیری و آتشی به حرمت خانم سرد که سن بالایی داشت می آمدند. ولی اکثر افراد هم نسل من مثل منزوی و بهبهانی و حسین آهی به صورت ثابت هر هفته می آمدند. صمیمیت خاصی در آن جلسه بود. کاغذ می دادند تا هر کسی نقدی روی شعری دارد یادداشت کند و انتهای جلسه بگوید، نه در میان خواندن شعر. برای همین سکوت خاصی هم در جلسه بود و گاهی با شیطنت‌های بچه‌های نسل ما خاصه حسین آهی شکسته می‌شد. حسین آهی در عین این که همیشه ساکت بود، گاهی با مطایبه‌هایی همه را به خنده وامی داشت. برخلاف ما که گاهی به یکدیگر نیشی می‌زدیم، حسین نه تنها در میان هم نسل‌های ما که در میان بزرگترها هم حرمت و اعتبار خاصی داشت و این حرمت و اعتبار را حفظ کرد. با اینکه خودش نمی‌خواست و همیشه می‌گفت خودت باش و صمیمی باش. در اون جلسات شعر میگفتیم و برای هم میخواندیم. اقرار می کنم که من این های هوی گنگ ها داشتم همیشه ولی هو نداشتم. جسمی معطر از نفسی گاه داشتم، روحی به هیچ رایه خوشبو نداشتم. فانوس بخت گمشدگان همیشم، حتی برای دیدن خود سو نداشتم. وایا به من که با همه همزبانیم در خانواده نیز دعاگو نداشتم. شعرم صراحتی است دلازار، راستش راهی به این زمانه نهتو نداشتم. نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است. باور نمی کنید که کندو نداشتم؟ می شد که بندگی کنم و زندگی کنم، اما من اعتقاد به تابو نداشتم. Thank you. من و جلال سرفراز، عمران صلاحی، بهروز رضوی و حسین منزوی با هم بزرگ شدیم. خانه ما پایین میدان شوش بود که اصطلاحاً به واسطه عبور ماشین دودی و قطار با آن میگفتند پا خط. ما این سمت خط بودیم و بهروز رضوی آن سمت سر یک کوچه بعد از یک پیچ. عمران صلاحی هم بچه جوادیه بود و به همین واسطه آن شعر معروف من بچه جوادیه هم را نوشت. منزوی آن روزا گهگاهی به تهران می آمد و منزل خواهرش می ماند. ما نه فقط در سن که در شعر هم با هم بزرگ شدیم. آن روزها به جای دروغ می گفتیم چاخان. عمران که شعر طنز می نوشت می گفتیم برو چاخان نکن. ولی هر بار معلوم می شد که طنز عمران برآمده از یک اتفاق واقعی است. خاصه ما که نزدیک او بودیم حتی متوجه می شدیم منظورش چه کسی است یا چه اتفاقی. زلالی عمران بی نظیر بود. در طنز نیشایی میزد که بی‌نظیر بود. هر وقت که منزوی تهران می آمد و پیاده روی می کردیم، این بیت را ساخته بود که با هم می خواندیم. با منزوی پیاده روی می کنیم ما، خود را بدین وسیله قوی می کنیم ما. معمولا دور هم که جمع می شدیم، به واسطه اینکه خانه من و بهروز به هم نزدیکتر بود، دور همی ها یا خانه من بود یا خانه بهروز. بهروز زودتر از همه ما وارد رادیو شد. همه ما به تشویق بهروز و با حمایت او وارد رادیو شدیم. البته من به اصرار مشیری هم بود که می‌خواست در رادیو کار کنم. آن روزها هر کسی دوست داشت به رادیو برود. رادیو از تلویزیون به واسطه اینکه همه رادیو داشتند ولی تلویزیون را نه، محبوب‌تر و معروف‌تر بود. امکانات تلویزیون هم نسبت به رادیو کمتر بود. تعداد استودیوهایی که در میدان ارگ بود هم از تلویزیون بیشتر بود. انرژی بهروز باعث شد من و عمران و حسین به سمت رادیو برویم. بهروز علاوه بر گویندگی تهیه کننده برنامه هم بود. منزوی هم علاوه بر اینکه برای ترانه گفتن وارد رادیو شد، یک برنامه رادیویی داشت به اسم یک شعر و یک شاعر که یکی از اتفاقات ماندگار در آرشیو رادیو است. اکثر شاعران چه در نسل ما و چه در نسل‌های بعد ما از این برنامه بود که شعر را شناختند. این برنامه در اصل زیر نظر نادر بود. هر روز هفته برنامه‌ای در مورد شعر بود که این یک برنامه را حسین اجرا می‌کرد. آن روزها روزنامه‌ها و اشعار طنز طرفدار بسیاری داشت. عمران مهمان پروپاگورس برنامه حسین بود. یادم هست که عمران در 5-6 روزنامه همزمان با اسم مستعار طنز می‌نوشت و بسیار هم طرفدار داشت. خاطرات من و او همه منتهی می‌شود به شعر. چیزی که یادم است نامه منظومی است که من و عمران برای هم نوشتیم. یکی از نامه‌های او به من این بود: ای بهمنی عزیز و خوبم، ای یار گرامی جنوبم، ای بر لب تو همیشه خنده، شرمنده خوبی تو بنده، ای یار گرامی قدیمی، ای شعر تو چون خودت صمیمی، میبخشی اگر که دیر کردم، چون قافیه بنده گیر کردم، هم مشکل ما کمی زیاد است، هم گیوه ما کمی گشاد است، حتی تلفن بهت نکردم، دلخور نشوی فدات گردم، تهران به خلاف آن حوالی شهریست گرفته و زغالی، شهریست پر از ریا و تزویر، شهریست که می کنی در آن گیر، هر کس پی قوت لاگموت است، شهریست که تار عنکبوت است، یک لحظه نمی شود بشینی روی زن و بچه را ببینی، شهریست که می شوی در آن گم، شهری که امان ز دست مردم، این شهر که عاری از نشاط است، بی ربط و بدون ارتباط است. مردم همه هر دقیقه و آن آواره برای لقمه نان، از کوی کسی گذر ندارند، از حال کسی خبر ندارند. قلب تو لطیف و قلب ما سنگ، شهر تو گشاد و شهر ما تنگ، دیدیم چقدر شور و احساس در شهر بزرگ بندرعباس، بابا و من و سپیده هر سه با لطف شما زدیم پرسه، در عرصه شعر و مهربانی، در بندر شور و زندگانی، خواهم که به دکتران فردا ابلاغ کنی سلام ما را، از گرمی و لطف این عزیزان ماییم عرق ز چهره ریزان، بسیار ظریف و باصفایند، الحق که طبیب درد مایند، فریاد ز دست این قوافی پیدا نشود به قدر کافی، در سینه چه تابی و تبی بود، در جمع شما عجب شبی بود، ای بهمنی گرامی ما، ای شاعر خوب و نامی ما. پاسخ من هم به نامه عمران این شعر بود. عمران صلاحی عزیزم، هم صحبت فصل برگ ریزم، هم غربت روز و روزگارم، هم باور شعرم و شعارم. ای شاعر گریه های در آب، ای کاشف نکته های نایاب، هر شعر تو ثبت یک تبسم بر چهره اشکبار مردم. ای آینه دقایق ما، ما عاشق تو، تو عاشق ما، در رنگ زمانه افتاده است شعر تو ولی هنوز ساده است. ای سادگی تو بهترین شعر، افتادگی تو بهترین شعر، فرق تو و این و آن زیاد است، ماننده باده است و باد است. ایام بدی است مهربانم، من نیز به لب رسیده جانم، اینجا که منم هوا گرفته است، انگار کسی مرا گرفته است. اینجا همه چیز چون حباب است، نان گم شده ای میان آب است. دریا که عزیز شاعران است، اینجا که منم بلای جان است. این مردم ساده دل شگفتا، عاشق نشوند جز به دریا. عمران عزیز، درد کم نیست، اینجا که منم طبیب هم نیست، با این همه هم زبان خوبم، من عاشق مردم جنوبم. آن روزا من واقعا شانس آوردم که توانستم اخوان سالس را ببینم. به صورت اتفاقی در یک مسیر بود که من و حسین منزوی بودیم و به اخوان و کسی دیگر که حضور ذهن ندارم به هم برخوردیم. منزوی پیش از این که من اخوان را ببینم به خانه اخوان می رفت و ارتباط داشت. اولین باری که او را دیدم، در نظر بگیرید کسی که برای شما جایگاه مافوق دارد یا مثل گمشده‌ای که دوست دارید پیدایش کنید بود. من هیچ وقت اولین دیدارم با اخوان را فراموش نمی کنم. منزوی من را معرفی کرد و اخوان با آن لهجه شیرین خراسانی به من گفت: غزلاتو خیلی دوست دارم منا. حتی چند بیت از غزل من را خواند. برای من که اخوان جایگاه بسیار فراتری از دیگران داشت، این اتفاق بهترین اتفاقی بود که می شد در دیدار اول بیفتد. آن روزا در خیابان زرتشت امروز روبروی بیمارستان کوچه‌ای بود که آنجا زندگی می کرد. دعوتمان کرد و الحمدلله قسمت شد چند باری به منزلش برویم. شما نمی دانید این آدم چقدر بیریا بود. شگفتی اخوان در این بود که وقتی مدتی نمی دیدیمش دیوانه می شدیم و به شکلی باید پیدایش می کردیم. اما پیدا کردنش برای ما سخت بود. بندر عباس بودم که خبر درگذشتش را شنیدم. در چاپخانه را بستم و شروع کردم به گریه و نوشتن این غزل: ابرهای خبر این بار چه بارانی بود، سخت سردم شده این سوز زمستانی بود. در من انگار درختان کهنسال شکست، بس که این بغض به من تاخته طوفانی بود. همه دلواپسی قحطی عشقم بی او، که زمین از نفسش غرق فراوانی بود. اخوان رفت، خبر با همه کوتاهی مثل شبخانی یک زنجره طولانی بود. آسمان باز پراکنده تر از این میخواست جمع ما را که به مصداق پریشانی بود. تو به امید خراسانی خود میگریی، من به آن نادر امید که یمگانی بود.
رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
از همدلی تا همزبانی،
امروز همه دنیا با یک ابتلای همگانی همراه هستند، مواجهن، یعنی مخصوص جای خاصی نیست. همه دنیا امروز، همه کره زمین تقریبا مبتلا به این حادثه، بعضی کمتر بعضی شدیدتر، و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی از آهاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتلایان اینها کمک هایی می کنن، کم و بیش یه جاهایی کمک هایی هست، لیکن هیچ جا گمان نمی کنم مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشه که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمک هایی اقبال می کنن این همه زیاد باشه. من ده سراغ ندارم و نشنیدم و گزارشی ندارم از اینکه در جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحرک مردمی و پشتیبانی های مردمی وجود داشته باشه، که این از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری، هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ، تحمیل جنگ در 8 سال دفاع مقدس. همین حرکت عظیم ایثارگرانه مردمی بود که این حماسه بزرگ رو به وجود آورد و جبهه ها رو به اون شکل آراست که تا آخر در تاریخ ما دوران برجسته است. امروز هم همینجور در این قضیه مشاهده شد. خب مجموعه های درمانی اون صفوف مقدم بودن، پزشکان و پرستاران و بقیه عوامل درمانی واقعا فداکاری کردن که دیگه زبان قاصره از این که بخواد اهمیت فداکاری اینا رو بیان کنه. پشت سر اینا هم داوطلبانی بودن که وارد شدن در زمینه مسائل سلامت، کمک کردن، وارد شدن، کارهایی رو که میتوانستند غیر متخصصین انجام بدن اینها بعضیاشون پرا گرفتن و انجام دادن و کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت که باید الان با توجه به اوج دوباره این بیماری باعثی همین خدمات و این پشتیبانی ها باز هم انجام بگیره. یک مسئله هم مسئله کمک مؤمنان است. عده‌ای از مردم در این حوادث به جد آسیب دیدن. البته خب اغلب مردم از لحاظ کسب و کار و درآمد و زندگی و اینا اغلب مشکلاتی براشون پیدا شد، لیکن همه دچار آسیب‌های جدی نشدن، لیکن یه عده‌ای واقعا دچار آسیب‌های جدی شدن و مشکلات فراوانی براشون پیش آمد. این رو باید جبران کرد. کی جبران کنه؟ مردم. نمیشه همه بار رو بر دوش دولت گذاشت. البته مسئولین دولتی و شبه دولتی وظایفی دارن که باید انجام بدن و انجام هم میدن، مطلع این که دارن کار میکنن، لیکن اینا کافی نیست. بایستی عموم مردم همچنانی که در اون جریان اول کمک مؤمنانه در آستانه ماه رمضان مردم وارد شدن و به معنای واقعی کلمه کمک کردن، باز هم بایستی همین انجام بگیره. این تسابق الالخیرات است. ما در قرآن چند جا داریم که یسارعون فی الخیرات، اولئک یسارعون فی الخیرات، یا و اولئک من الصالحین، یا و یسارعون فی الخیرات و اولئک مع الصالحین، یه جا اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، چند جا و استبقوا الخیرات، یعنی مسابقه گذاشتن. به معنای واقعی کلمه قرآن به ما میگه در کار خیر و کمک های مؤمنانه مسابقه بگذارید، یعنی سعی کنید شما جلوتر از دیگران حرکت کنید و برید. و این کار به نظر من مهمه. حتی این اطعام های محرم هم که حالا در ایام محرم بعضی ها، بعضی حیاات، بعضی از مردم که توانایی هایی دارن و نظری و اطعام و اینها درست میکنن، این رو میشه به این شکل کمک مؤمنانه به خانواده ها به شکل کاملا پاکیزه و دور از مشکل سرایت و این حرف ها میشه اینها رو انجام داد. اینا به معنای واقعی کلمه انقلابیگری ایناست، یعنی اینا جزء مسائل قطعی انقلابیگری است. انقلابیگری با زبان نیست، با عمله. عمل جلوتر از زبان گویستی انسان رو راه ببره و واقعا کسانی که تو این زمینه ها فعالیت میکنن کار انقلابی انجام میدن، اینا انقلابیگری است.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، بخش گزارش گفتارش رو میشنوید با گزارشی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین که خب اتفاقات بسیار ارزشمندی رو در حوزه فرهنگی و هنری در دستور کار دارن، از جمله برگزاری نخستین دوره داستان نویسی کودک و نوجوان که به همت این نهاد فرهنگی شاهد برگزاری اون هستیم که کودکان و نوجوانان استان قزوین ان شاء الله میتونن در این رویداد شرکت بکنن. سکا خانم خوینی دبیر محترم جشنواره فرصتی در اختیار گذاشتن و صحبتشون رو در این باره خواهیم شنید. سلام عرض میکنم خدمت شما. خب خانم خوینی بفرمایید، عزیزان ما، نوجوانان و جوانان ما، فرمایید که به چه شکلی میتونن در این جشنواره شرکت کنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. اولین جشنواره داستان نویسی کودک و نوجوان خودتون میدید در شرایطی داره برگزار میشه که ما با بیماری کرونا داریم دست و پنجه نرم میکنیم و مجبور هستیم که همه جشنواره ها رو تقریبا در فضای مجازی برگزار کنیم. به همین منوال ما آدرس رو هم توی فراخوان اعلام کردیم که بچه ها، یعنی کودکان و نوجوانان عزیز ما، میتونن این رو در سراسر استان آثارشون رو ارسال کنن به این آدرس. موضوعات جشنواره قزوین و سنت های آن و مهاجرت به قزوین هست. جشنواره یک ماه مهلت داره، یعنی از اول مرداد ماه تا 31 مرداد مهلت ارسال آثار هست. 10 شهریور داوری میشه و 27 هم به صورت لایو انشاءالله ما اختتامی جشنواره رو خواهیم داشت.
آثار داستانی چه مشخصه ای باید داشته باشن؟
آیتم هایی که برای داستان های کوتاه در نظر می گیرن باید حد اکثر 5000 کلمه باشن. ما 3 تا اثر رو قبول می کنیم از هر شخص و این آثار نباید قبلا در مجله، روزنامه و یا کتابی چاپ شده باشه. این برای کودکان و نوجوانان استان قزوین هست. 2 بخش ویژه هم داره که بخش اتباع خارجی هست که یک بخش کودک و یک بخش نوجوان داره، یعنی جوایزش، و بخش معلولین هست که اون هم یک بخش کودک و یک بخش نوجوان داره.
پس با محوریت استان قزوین این داستان‌ها
بله.
این آثار بازی به جشنواره ارائه بشن شد.
دقیقاً بله.
صحبت ارزشمندی داشتید، خیلی از شما سپاسگزارم و
خیلی موفقیت
دارم.
منم سپاسگزارم و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
مستند فرهنگ برنامه است که قرارت بشنوید. مدت این برنامه 29 دقیقه است. ممنونیم که شبکه رادیو